انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و با این برنامه با شما همراهم. با من قدم بزنید، با من همراه باشید. میخوایم امروز هم بریم به سراغ یکی دیگه از کتابخونه های شهرمون. از ورودی این کتابخونه که یک راهروی باریک بود عبور کردم و وارد سالن اصلی کتابخونه شدم. یک فضای خیلی بزرگ با قفسه‌های قدیمی که قفسه بندی شده و خیلی کتاب‌ها توی اون قرار گرفته. این کتابخونه اونقدرها هم قدیمی نیست. ساختمون جدیدی داره، دو طبقه است و بعد از ساختمون کتابخونه یک حیاط بزرگ هم داره که توی اون حیاط چند تا نیمکت هست. برگ درخت ها ریخته و دیگه فضای پاییزی هم نداره حیاط، اما باز هم آدم دوست داره که بره روی نیمکت های حیاط بشینه، کتاب بخونه و روحشو پرواز بده. با من همراه باشید، سری بزنیم به این کتابخونه. پنجره روی یه نیمکت نشستم کنار دیوار کرمی رنگ این کتابخونه. یه کتابم دستمه که از توی قفسه کتاب برداشتم، البته با اجازه. اسم کتاب مسیر سبز و نویسندهش استیون کینگ. کتاب توجهمو جلب کرد که یه نگاهی بهش بندازم. این کتاب سال 86 چاپ شده و تقریبا میشه گفت که حدود 620 صفحه داره. من خیلی دوست دارم که کتابخونه های ایران رو بشناسم. درسته که خودم با این برنامه به همراه شما یک سری به کتابخونه ها میزنم و یکی از کتابخونه ها رو از نزدیک میبینم. اما خب خیلی از کتابخونه ها هستن که توی شهرهای دیگر و شاید هیچ وقت گذار من نیفته که بتونم اون کتابخونه ها رو از نزدیک ببینم. و چقدر خوبه که با این بخش از برنامه نیمکت همراه میشیم و کتابخونه های ایران رو بیشتر میشناسیم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه نیمکت. امروز به معرفی بخش‌هایی از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی خواهیم پرداخت. بخش فهرست نویسی آثار چاپی از مهمترین بخش‌هایی هست که در این کتابخانه دایر هست و منابع اون در اختیار فرهیختگان و علاقمندان قرار میگیره. فهرست نویسی کتاب‌های چاپی بر اساس نظام طبقه بندی کنگره در دو بخش صورت میگیره. اول فهرست نویسی آثار شرقی. از جمله اقدامات قابل ذکر دو بخش فهرست نویسی علاوه بر فهرست کردن کتابها، تهیه گسترده برگه کتابها برابر نیاز پژوهشگران این مرکز هست. یعنی برای اون که محققان به سهولت به مندرجات کتاب آگاهی پیدا بکنند، بخش فهرست نویسی در حجم گسترده این موضوعها رو استخراج میکنه و به صورت برگه هایی در اختیار اونها قرار میده. به همین سبب گاهی ممکنه یک کتاب مثلا دارای 20 برگه موضوعی در برگدان یا حافظه کامپیوتر باشه. سپس موضوعها رو بر اساس ضوابط سر عنوانهای موضوعی فارسی مرتب میکنند و در صورت فقدان موضوعهای یاد شده در مجموعه کتابهای سر عنوانهای موضوعی به فرهنگهای اختصاصی رجوع خواهد شد تا این موضوعها ناشی از سلیقه شخصی نباشه. فعالیت دیگه بخش فهرست نویسی کوشش در جهت پیدا کردن اسامی اشهر و صحیح مؤلفان کتابهای شرقیه که اهل فن به اهمیت و ارزش این کار برای فهرست نویسی وقوف کامل دارن. فهرست نویسی آثار به زبانهای غربی یکی دیگه از بخشهای این کتابخونه است. این بخش با بهره‌گیری از فهرست ها و دیگر ابزار لازم به فهرست کردن کتاب ها می پردازه. فهرست کردن آثار خارجی با رعایت استانداردهای جهانی انجام می گیره. فهرست توصیفی و توضیحات برگه های لاتین به زبان اصلی و سایر قسمت ها به زبان انگلیسی است. در صورتی که کتاب از زبان فارسی، عربی و سایر زبان های شرقی ترجمه شده باشه، نام نویسنده به فارسی روبروی لاتینی شده اون نوشته میشه. عنوان کتاب نیز به زبان اصلی، فارسی، عربی و یا غیره در قسمت توضیحات قید میشه و در قسمت شناسه های افزوده نیز عنوان کتاب به زبان اصلی و به دنبال اون زبانی که به اون ترجمه شده آورده میشه. لازم به توضیحه برای کتاب هایی که از زبان های شرقی به زبان های خارجی ترجمه شدند برگه های ارجایی تهیه میشه که در پایگاه کتاب های شرقی و برگدان های فارسی قابل بازیابی هست.
افرادی که در کنار مطالعه درسی به طور جدی به مطالعه کتاب‌های غیر درسی هم می‌پردازند، باعث میشه که دارای سطح فکر و اندیشه‌های وسیع بشن. ذهنشون برای فراگیری فعال‌تر بشه. گنجینه لغاتشون کامل‌تر بشه. افق‌های جدیدی پیش روشون باز بشه. آمادگیشون برای یادگیری بیشتر بشه و به صورت جدی‌تر و قوی‌تر در راه کسب علم گام بردارن. We'll be right back. کتاب‌ها مجموعه ای از افکار و تجربیات دیگرانند. بنابراین هر چقدر که بیشتر مطالعه کنیم، دانش بیشتری کسب می‌کنیم. زندگی بسیار کوتاه و متأسفانه هیچ کس فرصت کافی نداره تا همه راه‌ها رو امتحان کنه. کتاب خوندن به ما کمک می‌کنه تا به جای امتحان کردن تمامی راه‌ها، از تجربیات شخصیت‌های حقیقی و تخیلی درس بگیریم. اهمیت مطالعه روزانه و طبق برنامه بخش جدایی ناپذیر زندگی اکثر افراد موفقه. کتابی که توجه منو توی این کتابخونه جلب کرده بود، عنوانش رو برای شما گفتم و تقریبا میشه گفت که معرفی شد به شما. اما ما یک بخش داریم به نام معرفی کتاب که توسط شما انجام میشه و اون چیزی رو که شما خوندید برای دیگران هم به اشتراک میذارید، اون هم با صدای خود شما. با هم همراه بشیم و این بخش رو بشنویم.
به نام تو آغاز می کنم که خدایی، و اگر حرفی باشد برای گفتن، آغازش یاد از محبت و بخشایندگی توست. به نام خدا، سلام. من هدیه سبزوی هستم. در این بخش براتون داستان کوتاهی آماده کردم و شما عزیزان رو به شنیدن اون دعوت می کنم. دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی هر یک شغل‌های مختلفی داشتن و در کار و زندگی خود نیز موفق بودند، پس از مدت‌ها با هم به دانشگاه سابقشان رفتند تا با استادشان دیداری تازه کنند. آنها مشغول صحبت شده بودند و طبق معمول بیشتر حرفایشان هم شکایت از زندگی بود. استادشان در حین صحبت آنها قهوه آماده می‌کرد. او قهوه جوش را روی میز گذاشت و از دانشجوها خواست که برای خود قهوه بریزند. روی میز لیوان‌های متفاوتی قرار داشت. شیشه‌ای، پلاستیکی، چینی، بلور و لیوان‌های دیگر. وقتی همه دانشجوها قهوه‌هایشان را ریخته بودند و هر یک لیوانی در دست داشت، استاد مثل همیشه آرام و با مهربانی گفت: بچه‌ها ببینید، همه شما لیوان‌های ظریف و زیبا را انتخاب کردید و الان فقط لیوان‌های زمخت و ارزان قیمت روی میز ماندند. دانشجوها که از حرف‌های استاد شگفت‌زده شده بودند، ساکت ماندن و استاد حرفایش را به این ترتیب ادامه داد: در حقیقت چیزی که شما واقعا می‌خواستید قهوه بود و نه لیوان، اما لیوان‌های زیبا را انتخاب کردید و در عین حال نگاهتان به لیوان‌های دیگران هم بود. زندگی هم مانند قهوه است و شغل و درآمد و جایگاه اجتماعی ظرف آن است. این ظرف‌ها زندگی را تزیین می‌کنند، اما کیفیت آن را تغییر نخواهند داد. البته لیوان‌های متفاوت در علاقه شما به نوشیدن قهوه تأثیر خواهند گذاشت، اما اگر بیشتر توجهتان به لیوان باشد و چیزهای با ارزشی مانند کیفیت قهوه را فراموش کنید و از بوی آن لذت نبرید، معنی واقعی نوشیدن قهوه را هم از دست خواهید داد. پس از حالا به بعد تلاش کنید نگاهتان را از لیوان بردارید و در حالی که چشمهایتان را بسته اید از نوشیدن قهوه لذت ببرید.
ز زمانی که کتاب‌های مختلفی می‌خونیم با موقعیت‌ها و شرایط جدیدی آشنا می‌شیم که منجر به تقویت خلاقیت و قوه تجسم ما خواهد شد. وقتی که با وضعیت‌ها و شرایط جدیدی مواجه می‌شیم، هیچ چیز غیر ممکن به نظر نمی‌رسه. مطالعه به ما کمک می‌کنه تا مشکلاتمون رو خلاقانه‌تر حل کنیم و برای تغییرات ناگهانی آماده باشیم. که اول برنامه یک کتاب رو که از توی قفسه‌ها برداشته بودم اسمشو براتون گفتم، کتاب مسیر سبز. وقتی که جلد این کتاب رو ورق زدم و به اولین صفحه‌اش رسیدم، دیدم کسی که این کتاب رو به کتابخونه اهدا کرده چند جمله زیبا از بزرگان در مورد کتاب روی این کتاب نوشته. چند تا از اونها رو براتون میخونم. یه جمله از کنفوسیوسه که خواندن بی اندیشه بیهوده است و اندیشه بدون خواندن خطرناک. همیشه بحثایی که مربوط میشه به روانشناسی برای همه ما جذابه. دلمون میخواد که خیلی چیزها رو راجع به شخصیت خودمون بدونیم، راجع به دوستانمون، و از علم روانشناسی کمک میگیریم. خیلی وقتا برای اینکه یک سری مشکلاتی رو که به سراغمون اومده متوجه بشیم به سراغ روانشناس میریم. اما باور کنیم که مطالعه کردن هم روانشناسی داره. با بخش روانشناسی مطالعه همراه بشیم. کارشناسش روبروی من روی نیمکت نشسته و منتظره که بریم به سراغش. بریم ببینیم این هفته برامون چی داره.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. موضوع برنامه امروز: بهترین زمان برای مطالعه چه زمانی هست؟ هر کس بنا به تجربه یا تحقیقات خودش زمان یا زمانهای خاصی رو ممکنه برای مطالعه پیشنهاد بکنه. راستی بهترین زمان برای مطالعه چه موقعی ممکنه باشه؟ چه زمانی حافظه توانایی بیشتری برای به خاطر سپاری مطالب داره؟ در چه زمانی از شبانه روز مغز کارایی بالاتری داره؟ و خلاصه این که در چه زمانی باید درس بخونیم تا بتونیم حداکثر استفاده رو از درس خوندن و یادگیری داشته باشیم؟ جواب دادن به این پرسش ها غالبا متفاوته، چون بعضی معتقد هستن که شب، خصوصا آخر شب، زمان مناسب برای مطالعه و یادگیری هست، و برعکس بعضی معتقد هستن که مناسب ترین زمان برای یادگیری اوایل صبح. گروهی که معتقدن مطالعه آخر شب مناسبه میگن که چون خواننده بعد از مطالعه میخوابه، ذهن فرصت کافی برای پردازش اطلاعات داره و مطالب خونده شده رو بهتر تو حافظش تثبیت میکنه، چون مطالعه برای مدت طولانی تری در حافظه باقی میمونه. در واقع این گروه معتقدن از اونجا که در زمان خواب مطلب یا اطلاعات جدیدی دیگری وارد حافظه نمیشه، فرصت کافی برای پردازش اطلاعات وارد هست. و در نهایت اونایی که معتقد هستن با این روش مطالب خونده بشه بهتره و به خاطر سپرده میشه، کمتر هم فراموش میشه، چون خواب فرصتی بسیار مناسب برای ماندگار اونها در حافظه هست. ولی در نهایت روانشناسا به یه نتیجه رسیدن که اونو امشب با شما به اشتراک میذارم. واقعیت اینه که هیچ زمانی به طور دقیق و انحصاری برای مطالعه وجود نداره. یعنی دقیقا نمیتونیم مشخص کنیم که در چه زمانی باید مطالعه کنیم و در چه موقعی از اون پرهیز کنیم. بلکه هر وقت احساس کردید که میتونید مطالعه کنید، لطفا شروع کنید. زمان مطالعه بستگی به خود شما داره که چه موقع از نظر جسمی و روانی آمادگی لازم رو داشته باشید. اگه نسبت به زمانهای خاص برای مطالعه شرطی شدین، اون اوقات بهترین زمان مطالعه شما هست. فرضاً اگه همیشه عادت کردین که صبحا در مکان مشخصی مطالعه کنید، اون زمان اون مکان براشون خیلی مناسبه، چون نسبت به زمان و مکان مطالعه شرطی شدین تا آمادگی بیشتری برای تمرکز و یادگیری داشته باشید. و در ضمن یادتون باشه که بلافاصله بعد از غذا خوردن مطالعه نکنید، چون با پر بودن معده خون به طرف اون هجوم میاره تا غذا هرچی سریعتر هضم بشه و در نتیجه خون کمتری به مغز میرسه و احساس خواب‌آلودگی به فرد دست میده و در نهایت سطح هوشیاری مغز کاهش پیدا میکنه. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. فرانسوا ولتر. یه جمله هم با خودکار مشکی نوشته شده قسمت سمت چپ پایین کتاب که مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برد و اکنون در زیر خاک منزل دارند. این جمله از دکارت. اما جمله‌ای که بزرگتر از بقیه جملات نوشته شده روی این کتاب این جمله است از آرتور شوپنهاور: مطالعه اندیشیدن با ذهن دیگری است. جالبه کتاب رو که هدیه دادن چند جمله هم نوشتن که کسانی که این کتاب رو می‌بینن به مطالعه بیشتر و عمیق‌تر فکر کنن. اما به انتهای برنامه امروز رسیدیم. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. ممنون که نیمکت این هفته رو هم شنیدید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کی میخواهد بگوید، هر کی میخواهد، هر چی میخواهد بگوید، تلخ یا شیرین. من تو را میگویم ای باغ بهار آور، ای نماز آبها را قبله دیرین. من تو را میگویم ای باغ بهار آور، ای نماز آبها را قبله دیرین. هر چی میخواهد بگوید، هر کی میخواهد، هر چی میخواهد بگوید، تلخ یا شیرین. من تو را میگویم ای بالیدنت از خاک، باور آنان که برماندن برا شفتن. من تو را میگویم ای باقی که مبوسان، قصه گل کردنت را بارها گفتن. من تو را میگویم ای باقی بهار آور، ای نماز آبها را قبله دیری. خواهم ای گل کرده ی داغ زمین ای با، در پناه دست های باغبان مانی. بانگ برداری که باری ما نمی خوشکی، پشت پاییز و زمستان را بلرزانی. بانگ برداری که باری ما نمی خوشکی، پشت پاییز و زمستان را بلرزانی. هر چی میخواهد بگوید، هر کی میخواهد، هر چی میخواهد بگوید، تلخ یا شیرین. من تو را میگویم ای باغ بهار آور، ای نماز آبها را قبله دیرین. من تو را میگویم ای باغ بهار آور، ای نماز آبها را قبله دیرین.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.